سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. طالبان زنان را از شرکت در نمایشگاه در کندهار مرکز اقامت رهبرشان منع کردند. در این نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی نمایندگان 150 کارخانه از مناطق مختلف افغانستان اشتراک کردند. در حالی که دومین روز نمایشگاه است، منابع بر رادیو آزادی گفتند که طالبان قبل از برگزاری نمایشگاه به زنان گفته بودند که نمی توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. در این نمایشگاه در کنار سایر تولیدات داخلی کشور، یخنها و لباسهای دستدوزی، ترشی، مربا و سایر محصولات تولیدی زنان کندهاری نیز به نمایش گذاشته شدند. مقامهای محلی طالبان به گونه رسمی درباره عدم شرکت زنان در این نمایشگاه چیزی نگفتند، اما طالبان پیش از این با صدور فرمان کار زنان در سازمانهای غیر دولتی خارجی و داخلی را ممنوع کرده بودند. این در حالی است که بررسی جدید اقتصاددانان آمریکایی نشان می‌دهد که ممنوعیت تحصیل و کار برای زنان و دختران در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهرای سالنگ به روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف اخشناس سخنگوی این وزارت امروز یک شنبه 16 جدی در صفحه اکس خود نوشت که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه اکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. به دلیل بارش شدید برف و باران برخی پروازها در جرمنی به تعویق افتاد. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز یک شنبه 16 جدی گزارش داد که به دلیل بارش برف مشکلات زیاده برای مردم جرمنی و بریتانیا به وجود آمده است. در برخی از مناطق بریتانیا مانند برمنگام و بریستول به دلیل بارندگی برق قطع شده است. برخی از بازی‌های ورزشی نیز در این کشور به حالت تعلیق درآمده است. به دلیل بارش برف برخی از بخش‌های میدان هوایی جان لنون و مانچستر در لیورپول بسته شدند، اما صبح امروز دوباره آماده پرواز شدند. بر اساس این گزارش تعدادی از شاهراها در بریتانیا نیز بر اثر برف مسدود شده و سفرهای قطار در برخی مناطق به تأخیر افتاده است. در جرمنی به دلیل یخبستن جاده ها مسئولان از رانندگان خواستند که از احتیاط کار گیرند و در صورت امکان در خانه بمانند. نیروهای هوایی اوکراین از سرنگون کردن 61 طیاره بی‌سرنشین درون روسی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده که از میان 103 درون روسی که شنبه شب حمله کردند، 61 درون را سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین گفته که 42 طیاره بی‌سرنشین دیگر با استفاده از جنگ الکترونیکی در کیف مفقود شدند. تاکنون درباره تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه گزارش نشده است. و خبر آخر این که روسیه نیز روز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که در طول شب چندین طیاره بی‌سرنشین درون اوکراینی را سرنگون کرده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انفجار در منطقه روستوف را نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور شب گذشته 61 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کرد که بیشتر آنها در مناطق نزدیک مرز اوکراین سرنگون شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز یکشنبه بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند.
متاسفانه نهادی وجود نداره، این توجهی صورت نگرفته. امیدوار هستم که امی اطلاع رسانی عمومی سبب شود و جلوی وضعیت گرفته شود و مهاجرین آرامش را به خود پیدا کنند.
اداره ملی احصایه و معلومات در کنترل حکومت طالبان از افزایش نرخ مواد غذایی و غیر غذایی در ماه گذشته خورشیدی در افغانستان خبر داده است. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است و برخی تتوکاران می‌گویند در 3 سال گذشته با مشکلات زیاده در کارشان روبرو بودند و چندین بار از ترس بازداشت و شکنجه محل کارشان را عوض کردند.
دیگه کار خزرو خمان همه همه کسی ماست. متاسفانه باز کار شروع کردیم. دفعه آخر که بندی کرد قد رسمی میکرد. متاسفانه باز باز همونجا دوستا بود یک کمتون پیسه دارم یک 3000. باز 3000 که دادم میشه باز اعلان کرد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. ساعت 10:06 به وقت کابل شد. در بخش تخنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. با این حال دولت پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
عملیات جستجوی نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد علیه مهاجران افغان روز یکشنبه 5 جنوری نیز ادامه یافت. به گفته شورای مهاجران افغان در این شهر تنها در همین روز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. هرچند آمار دقیقی در مورد شمار مهاجران بازداشت شده در دست نیست، اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. میوند عالمی افغان رئیس این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما د معلومات لمه خنتم را ز معلومات لرمه د 13 و 14 و 15 روز
بر اساس معلومات من در 4 یا 5 روز گذشته حدود 180 تا 200 افغان توسط پلیس بازداشت شدند. تنها امروز یکشنبه بین 40 تا 50 نفر بازداشت شدند. بازداشت شده های امروز کمی متفاوت بود، زیرا در برخی مناطق زنان نیز بازداشت و منتقل شدند.
با این حال هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. مهاجران افغان مقیم اسلام آباد نیز این وضعیت را تایید می کنند. عتیق الله یکی از این مهاجران بر رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد که اوسیگم د نوی کار شروع کی دو سرسم
باغ سال نو پلیس پاکستان عملیات خود را شروع کردند. هر کسی که اسناد ندارند یا حتی اگر اسناد داشته باشد او را به زندان می برند. هدف اصلی آنها فقط گرفتن پول است. رفتارشان بسیار بد است و هیچ رحم ندارند. زنان و کودکان را با گریه از خانه ها بیرون می کشند و به خودروها می برند و حرف هیچ کس گوش نمی دهند. ظلم بزرگی در حال رخ دادن است و بسیاری را بازداشت کردند.
هیچ خبری تو غوغ ندی لوی ظلم روان کرده.
همزمان در شبکه های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای متعدد دست به دست می شوند که نشان می دهد تعداد زیاد از نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق افغان نشین اسلام آباد مستقر شدند. در برخی از این ویدیوها دیده می شود که نیروهای پاکستانی با پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. یکی از پناهجویان افغان از منطقه بارکوه اسلام آباد که توسط نیروهای پاکستان بازداشت شده است، با انتشار یک ویدیوی کوتاه از داخل زندان خواستار شنیدن صدای افغان ها شده است.
تانی پلیس هستیم، اینجا دیگه افغان هم هست. این وضعیت ما مهاجرین افغان در پاکستان اسلام آباد است. ما نمیفهمیم که ما چی گناهی کردیم و چی مخصری چی گناهی هستیم که ما در رنج در افغانستان هم تحمل میکنیم، در پاکستان هم تحمل میکنیم. اگر ما از اینجا به افغانستان برگردانده شویم، جان بسیاری از افغان های اینجا در خطر است. از تمام کسایی که ویدیو ما را تماشا میکنن، خواهش میکنم که ویدیوها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
محسن داور، نماینده پیشین مجلس ملی پاکستان و رهبر حزب جمهوری ملی آن کشور، روز گذشته در حساب ایکس خود با انتشار بیانیه‌ای نوشت که بازداشت افغان ها با وجود داشتن اسناد قانونی نقض آشکار تمامی حقوق بشری است. او تاکید کرد که این اقدامات نشان دهنده نفرت عمیق علیه افغان ها است. منصور محسود، رئیس شاخه حزب جمهوری ملی در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک
پولیس پاکستان از بخشای مختلف اسلام آباد مهاجران افغان را بازداشت میکند. در میان بازداشت شدگان افراد نیز هستند که مدارک قانونی دارند. این اقدام را درست است. ما به شدت آن را محکوم میکنیم و از دولت پاکستان میخواهیم کسانی که مدارک قانونی دارند را آزاد کنند و برای دیگران روند مشخص تعیین کنند تا بتوانند اسناد لازم را دریافت کنند.
همزمان انجمن حقوق مدنی و بشری افغانها در پاکستان در بیانیه‌ای که بر رسانه ها فرستاده اعلام کرده است که عزت الله بخشی رئیس این انجمن توسط نیروهای پاکستانی بازداشت شده و با تهدید بازگشت اجباری به افغانستان مواجه است. برخی از جنبش های زنان و نهادهای فعال در زمینه مدنی و حقوق بشری نیز در نامه سرگشاده بر کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نسبت به وضعیت وخیم مهاجران افغان در پاکستان و ایران هشدار دادند. این نهادها در نامه خود که بر رسانه ها ارسال شده افزودند که میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان و ایران با چالش های جدی و تهدید اخراج اجباری مواجه هستند که باید به سرعت برای جلوگیری از این وضعیت اقدام شود. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستانی در مناطق افغان‌نشین اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغان‌های بدون اسناد اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما به گفته منابع رادیو آزادی، پلیس پاکستان حتی برخی از افغان‌هایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند.
شنیدید که نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. ساعت پیش با ملا عبدالله محمدی، عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد به چی معناست؟
با آغاز سال میلادی تعداد از وطندارهای مهاجر ما که به خاطر گرفتن اجازه‌نامه و اماکن تعیین شده رفته بودند، متاسفانه گرفتاری پلیس از همون محلات آغاز شد. برای بار اول تعداد از مهاجرین که برای گرفتن جواز زندگی در اسلام آباد رفته بودند، بیشتر از 200 یا 250 نفر را در همونجا گرفتار کردند و یک محلی که برای جمع‌آوری مهاجرین تعیین شده به نام حاجی کم انتقال دادند. بعد در اونجا تعدادی از مهاجرینی که اسناد آپدیت داشتن، از جمله ویزا، پاسپورت و سایر اسنادها همراهشان بود، اونا رها شدند و او تعداد از مهاجرینی که ویزهشان تاریخش ختم بود اما تریکینگ نمبر داشتن، او برادرها بعد از گرفتن ضمانت که باید تا یک هفته یا دو هفته ویزه آپدیت داشته باشند، رها شدند. اما تعدادی از مهاجرینی که متاسفانه ویزایشان تاریخش ختم بود، اصلا ویزه نداشتن، اونا را بایومتریک کردن و تعداد زیادی را دیپورت کرده روان هستن و این برنامه به شکل گروهی انجام میشه. متاسفانه که در این وضعیت هیچ انصاف و ترحمی وجود نداره. پلیس به خانه های مهاجرین از طرف شب، از طرف روز یورش میارن.
آیا کسی یا نهاد اونجا هست که در بخش حقوقی با مهاجرین افغان کمک کنه، مثل نهاد حقوقی که برشان وکیل مدافع گرفته شوه؟
متاسفانه در این روزا همین نهادهای ملی و بین المللی، مخصوصا اداره UNHCR که از قبله مدافع حقوق مهاجرین هستن، اینا در رخصت عمومی رفتن. اما با تماسایی که ما با اونها داریم و مهاجرین در هر گوشه کناری که توسط پلیس گرفتار میشه با اونها تماس میگیرن، اونا وعده همکاری میتن اما حضور فیزیکی تا هنوز ندارن. به طور فشرده اگر بگم که متاسفانه نهادی وجود نداره، نه نهادی وجود داره و نه همین کشور رای که مهاجرین را پذیرفتن یا اسناد برشان دادن و اونا هم در رفصتی هستن، این توجه صورت نگرفته. امیدوار هستم که امی اطلاع رسانی عمومی سبب شد تا جلوی این وضعیتی که مهاجرین دارن، جلوی این وضعیت گرفته شد و مهاجرین آرامش را به خود پیدا کنند.
برخورد پلیس پاکستان چقدر در تضاد با قوانین بین المللی مهاجرت است؟
در مواردی که با پلیس برخورد ازش میشه و شکی نیست که اینا خو وطنشان است، باز اینا هم برخورد ازش میکنن، اما در مجموع پلیس خو مامور دولت است و هدایت دولت حتما همی است که این برنامه را اینا تطبیق میکنن. دیگه برخوردشان در مواردی خیلی خشن است، دیگه با خشونت برخورد میکنن و در مواردی هم برخوردشان سالم است، دیگه قابل نگرانی نیست.
رای حل چی میتونه باشه تا مهاجرین دیگه سوی پلیس مورد آزار اذیت قرار نگیرن و اونایی که پرونده یا کیس رفتن به کشورهای غربی یا اروپایی را دارن تا موی که اسنادشان تکمیل میشه در پاکستان باشن و اسنادشان که تکمیل شد از پاکستان انتقال پیدا کنن؟
این در یک هماهنگی و یک تفاهم صورت میگیره. امیدوار هستم که همین نهادها یا کشورهایی که مهاجرین را کشور پناهندگیشان تحت بررسی از اوناست، اونا مداخله بکنن. بدون مداخله نهادهای ملی و بین المللی راه حلی وجود نداره و پاکستان یک طرفه به حساب پلیس گرفتار کرده روان است و انتقال داده روان است.
ملا عبدالله محمدی عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان بود که در مورد بازداشت مهاجرین افغان در این شهر صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از افزایش نرخ مواد غذایی و غیر غذایی در ماه گذشته خورشیدی در افغانستان خبر داده است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است. این هیئت شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه که از سوی حاکمان جدید این کشور منصوب شده در رأس یک هیئت امروز وارد دوحه شد تا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر که وزیر خارجه این کشور نیز است دیدار کند. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا ورود هیئت سوری را که شامل اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه، مرحف ابو قصرا وزیر دفاع و انس خطاب رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود تایید کرده است. یک مقام قطری به خبرگزاری رویترز گفته که قرار است این هیئت با برخی دیگر مقامات ارشد قطری از جمله محمد الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه دیدار کند. سفر وزیر خارجه حکومت جدید سوریه به قطر دومین سفر خارجی و در کمتر از یک ماه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهوری پیشین این کشور توسط شورشیان در 8 دسامبر است. بر اساس گزارش های انتظار می رود شیبانی این هفته از امارات متحده عربی و اردن برای حمایت از آنچه که ثبات، امنیت، بهبود اقتصادی و ایجاد مشارکت های متمایز عنوان شده بازدید کند. او روز چهارشنبه گذشته اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی آغاز کرد، جایی که مقامات سعودی درباره بهترین روش برای حمایت از انتقال سیاسی سوریه گفتگو کردند. حکومت جدید سوریه در حال در تلاش تقویت روابطش با کشورهای منطقه است که اخیراً چندین مقام کشورهای اروپایی و ایالات متحده از دمشق دیدن و با مقامهای حکومت جدید سوریه دیدار و گفتگو کردند. در آخرین مورد آنالینا بیربوک وزیر خارجه جرمنی با جان نوول بارو همتای فرانسویش به دمشق سفر کردند. وزیر خارجه جرمنی قبل از ترک سوریه در یک نشست خبری گفت که اروپا سوریه در حال انتقال سیاسی را کمک خواهد کرد، اما از یک چارچوب اسلامگرا تمویل نخواهد کرد. و همچنان درباره حقوق زنان در سوریه با توجه به آن تاکید کرد. شورشیان سوریه به رهبری گروه تحریر شام که از سوی احمد شره رهبری می شود در 8 ماه دسامبر دمشق را تصرف کردند و بشاره سعد رئیس جمهور مخروی آن کشور بعد از جنگ داخلی 13 ساله به روسیه فرار کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اداره ملی احصایه و معلومات در کنترل حکومت طالبان از افزایش نرخ مواد غذایی و غیر غذایی در ماه گذشته خورشیدی در افغانستان خبر داده است. این اداره روز گذشته در اعلامیه گفته که در ماه قوس نرخ مواد غذایی 1.3% و نرخ مواد غیر غذایی 2% افزایش داشته است. در این حال با سرد شدن هوا در افغانستان بسیاری از خانواده ها از افزایش نرخ مواد غذایی و چوب شکایت دارند و میگویند که توانایی تهیه آن را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در ماه گذشته خورشیدی نرخ مواد غذایی 1.3% و نرخ مواد غیر غذایی 2% افزایش یافته است. این اداره روز شنبه 4 جنوری در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که در عین زمان نرخ تبادله پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی در ماه قوس سال روان 69.3 افغانی بوده که نسبت به ماه قبل آن 2.2% کاهش را در ارزش پول افغانی نشان می دهد. در همین حال برخی خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان با رسیدن فصل سرما از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و چوب شکایت دارند. محمد امین باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت
زغال چوب قیمت شده و از طرف دیگه هم برف و هوای سرد است و مشکلات ما خلاصه چند برابر شده و زندگی ما به ما سخت شده رایستک. در خانه خود ما میال چند تا مریض خواب هستک که متاسفانه پول دوا تداویشان نداریم.
دور محمد باشنده پغمان کابل نیز بر رادیو آزادی گفت
میرم سر چاک یک ساعت 2 روز میشنم هیچ چیز نیست، غریبی نیست، پس گشنه و تشنه خود ما میایم اینم اینجا اندالی اینم شب تیر میکنم تا صبح یخبندی هست. دوستانم کاروبار نیست اینم اینجا تپلکایم یک غذا مزو بخرم، هیچ چیز نیست.
صدیقه باشنده ولایت مزار شریف که نانآور خانواده 3 هست بر رادیو آزادی گفت
پیش از زمستان غم مواد خوراکه بود، آل مواد سوخ هم اضافه شده، بیشتر کدام شب خرم. ما نمیتونیم در یک ماه 5000 افغانی عاید کنیم. باز یک خروار چوب از 12000 هم بالا رفته.
حکمت الله میوندی معاون سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد افزایش نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت پاسخ نداد، اما نرخنامه ای را که آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به تاریخ 28 دسامبر به نقل از شاروالی طالبان در کابل نشر کرده نشان می دهد که قیمت یک بوریارد گندم 50 کیلویی قزاقی 1330 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1750 افغانی و یک بوری برنج باریک علای 25 کیلوگرم 2500 افغانی گفته شده است. در همین حال نیاز محمد یکی از فروشندگان در مندوی شهر کابل بر روز یک شنبه درباره نرخ‌های فعلی مواد غذایی بر رادیو آزادی چنین گفت
فعلا آرد قزاق 1450 افغانی است، آرد خوراکه 1350 افغانی شده، برنج 25 کیلویی 2600 است، نوارغن 16 ترم 1850 افغانی، اگر قمشن 1690 افغانی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان افزایش بهای مواد سوخت یکی دیگر از نگرانی های مهم مردم ولایات مختلف در زمستان است. در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و درآمد کم بسیاری از مردم نمی توانند مواد سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند. در همین حال برنامه جهانی غذا WFP یک بار دیگر به تازگی گفته که از هر 3 افغان یک نفر، یعنی نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برخی تتوکاران می گویند در 3 سال گذشته با مشکلات زیاده در کارشان روبرو بودند و چندین بار از ترس بازداشت و شکنجه محل کارشان را عوض کردند. به گفته شماری از افرادی که در بدنشان خالکوبی یا تتو داشتند، پس از حاکمیت طالبان مجبور شدند آن را از بین ببرند. اما برخی جوانان با وجود محدودیت ها هنوز هم علاقه شدید به خالکوبی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خواجسته کبیری.
خالکوبی که از حدود 10 سال به این سو به عنوان یکی از گرایش های محبوب میان جوانان افغان رشد چشمگیر داشته، اخیراً به درد سر بانها مبدل شده است. برخی تتوکاران که با هنر دستشان طراحی های با هدف و مفاهیم خاص را خلق می کنند می گویند با حاکمیت طالبان و وضع محدودیت ها با چالش های شدید از جمله بازداشت و شکنجه روبرواند. احمد فهیم یکی از تتوکاران در شهر کابل که نزدیک به 10 سال می شود برای جوانان تتو می زند، برادی آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان چندین بار به خاطر کارش از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر آنها بازداشت شده است.
دو دفعه امر به معروف اومدک وسایل ها یارا گرفتک بردک قد خود پس ندادشه دیگه 3 دفعه دیگه خودم بندی کدک یک دفعه سر خالکوبی گیر کده بردک بردگه نکم من گفتم برو مشکل نداره باز که اومدیم ببینیم دیدیم که بدر دیگه کار خزر خمانم هم قسم مستق متاسفانه باز کار شروع کردیم بودن 3 مباد یا 2 مباد باز بم نفر ما رو فروخت چه قسم باز بندی کد دفعه آخر که بندی کد قد رسمی میکد متاسفانه باز اونجا دوستا بود یک کمتون پیسه دارم یک 3000 باز 3000 که دادم میشه باز ایلا کدک و حالا تا فعلا خدا گردن من نگیره 7 یا 8 دفعه جای تغییر داره میشه.
به گفته این تتوکار با وجود این همه ممنوعیت ها در 1 ماه 7 الی 8 مشتری دارد که به گفته او گاه دختران نیست در این میان هستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم. سیف السلام خیبر سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اعلامیه رسمی و مکتوب در مورد ممنوعیت خالکوبی منتشر نکرده، اما شماری از مردم مدعیان که افراد طالبان به طور شفاهی و از طریق نظارت بر رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم خالکوبی را به عنوان علم مغایر با ارزش های اسلامی اعلام کردند. برخی از جوانان که پیش از این با خالکوبی تصاویر و نقش‌های از عالم خیال بر بدنشان حک می‌کردند، اکنون به آنها خطر آفرین شده است. یک باشنده کابل که به علت حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود بر رادیو آزادی گفت محدودیت‌های اخیر سبب شد که او تتوی را که بر بند دستش داشت بردارد.
یکی از مشکلاتی بود که ما تتوی خود پاک کردم در بعضی مثلا جایی که ما می‌رفتیم یا در بعضی چک پوینت ها ما رستاد مکت میگفت که چرا شما تتو دارین تتو آروم است نمیفهم از امیتو گپا بعضی ما مجبور شدیم که تتوی خود پاک کنیم همکاری را خیتون میتونیم دیگه مثلا در جایی که میرفتیم در یک دفتر میرفتیم در یک جایی میرفتیم در یک جای رسمی باز بسیار برخورد اشتباه قدیم ها میشد.
اما برخی از جوانان با وجود محدودیت ها و چالش ها هنوز هم علاقه خاصی با خالکوبی دارند. یکی از جوانان در کابل که در بند دستش یک تاج را که نشانه رهبری و شاهی است خالکوبی کرده و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و خواست صدایش را تغییر بدهیم میگوید علاقه خاصی به تتو دارد.
تتو را که زدم از خاطر نمیم شوق دارم. در تتو کس ما خیلی شوق دارم. من ولی باز نگه چی میکنم خودم خیلی شوق دارم در تتو. و از شوق علاقه خود. خانه مادرم، بیادرم، پدرم، کاکای مامانم. کلش برخلاف ما بود که دولت چور تتو میزنی چور نمید. ما بازم از شوق خودم شوق خیلی خودم هم میلی شوق دارم. تتو میزنم دیگه پایزن ما مشکل که چی دارم؟ مشکل پیسه خود دارم. ما که پیسه داشته باشم من میولی سنده جان خود تتو پر میکنم.
تتو یا خالکوبی طوری است که طرح یا تصویر مورد نظر بر روی پوست توسط رنگ‌ها و سوزن‌های مخصوص به لایه‌های عمیق‌تر پوست تزریق می‌شوند تا برای درازمدت یا طور دائمی ثبت شود. بسیاری جوانان معمولاً در بند دست، بازو، گردن و قسمت‌های از بدن که قابل دید باشد خالکوبی می‌کنند و از طرح‌های چون تاج، گراف قلب، جرقه برق، اشعار خطاب به مشوق و یا اعضای فامیل استفاده می‌کنند. خالکوبی به شکل عصری هرچند به عنوان یک فرهنگ جدید در افغانستان شناخته می‌شود، اما از قدیم نیز میان زن‌ها در روستاهای دوردست افغانستان به گونه‌ای سنتی رایج بود و شماره از زنان خالکوبی های را در پیشانی، گوشه چشم و زنخشان برای زیباتر دیده شدن انجام می دادند. متخصصان طبی می گویند که اگر شرایط خاص حفظ الصحه در خالکوبی در نظر گرفته نشود، سبب انتقال بیماری های ساری شده می تواند و احتمال سرطان را نیز افزایش می دهد.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. طالبان زنان را از شرکت در نمایشگاه در کندهار، مرکز اقامت رهبرشان، منع کردند. در این نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی، نمایندگان 150 کارخانه از مناطق مختلف افغانستان اشتراک کردند. در حالی که دومین روز نمایشگاه است، منابع بر رادیو آزادی گفتند که طالبان قبل از برگزاری نمایشگاه به زنان گفته بودند که نمی توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین، شاهراه سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برف پاکی ادامه دارد. محمد اشرف اقشناس، سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه اکس خود تویتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه اکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر می رسد. به دلیل بارش شدید برف و باران، برخی از پروازها در جرمنی به تعویق افتاد. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز یکشنبه 16 جدی گزارش داد که به دلیل بارش برف، مشکلات زیاده برای مردم جرمنی و بریتانیا به وجود آمده است. برخی از بازی‌های ورزشی نیز در این دو کشور به حالت تعلیق در آمده است. نیروهای هوایی اوکراین از سرنگون کردن 61 طیاره بی سرنشین درون روسی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده که از میان 103 درون روسی که شنبه شب حمله کردند، 61 درون را سرنگون کردند. در این حال روسیه روز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که در طول شب چندین طیاره بی سرنشین درون اوکراینی را سرنگون کرده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انفجار در منطقه روستوف را نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور شب گذشته 61 طیاره بی سرنشین اوکراینی را سرنگون کرد که بیشتر آنها در مناطق نزدیک مرز اوکراین سرنگون شدند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا می‌کند که سال گذشته میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده.
نظر به سال قبل، به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت‌های مختلف به شمول ولایت کابل، که امسال به کنار کشت کوکنار، تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده.
در گزارش همکار ما خواهید شنید که شهریان کابل از افزایش استفاده از تبلت‌های نشاور در میان جوانانشان شکایت دارند.
دولت بازخواست آن را نکرده است. همین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارته 3 و کارته 4 تابلتکا به فروش می رسد.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص تداوی معتادان پرسیدیم که نیازهای مادر حامله معتاد با یک مادر سالم در زمان ولادت چه تفاوتی دارد.
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنها تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گای گای می شود که تب باشد.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا حال انور به یک بارگی در محفل عروسی بد می شود.
ای دیوانه، شرموندی ما، آرام باش.
چرا آرام باشم؟
و بچه ها، این دیوانه کتی کی آمده؟
ای خدا زده، الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی. بی عقل، ده کار کس چی کار داری؟ عروسی از مردم است، او می فهمند کارشان. یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است.
برنامه را با مطلب در رابطه به وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز می‌کنیم. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در سال 2024 میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند و توانستند وابستگی دهقانان به کشت کوکنار را کاهش دهند. سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید تلاش‌های آنان در مبارزه با کشت کوکنار و ارائه کمک‌های بدیل به دهقانان سبب بهبود معیشت آنان شده است. تحلیلگران اما تأکید می‌کنند که عدم ارائه برنامه جامعی در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب شد که در سومین سال حاکمیت طالبان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بار دیگر افزایش یابد. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
طالبان در سومین سال حاکمیتشان بر افغانستان در سال 2024 میلادی نیز بر تطبیق حکم رهبرشان در بخش مبارزه با مواد مخدر تمرکز کردند. اما برعکس دو سال گذشته، در این سال کشت کوکنار و تولید تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافت. حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در سال گذشته میلادی در بخش های مختلف از جمله محو مزارع کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و تداوی معتادان موفق بودند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید که تطبیق برنامه های آنان سبب شد که وابستگی دهقانان به کشت کوکنار در سال 2024 میلادی کمتر شود.
د مسکرات او نشی تو کو پروراندې د مبارزه عالی کمیسون ایجاد شوی.
کمیسون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد شده برای از بین بردن بتهای نشاور تلاش شده. با دهقانان در بخش تهیه کشت های بدیل و حمایت از دهقانان کمک شده. به جمع‌آوری معتادان و تداوی آنان توجه جدی صورت گرفته. برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گام های جدی برداشته شده است. این تدابیر برای از بین بردن پدیده مواد مخدر در سطح کشور گام های مهم بود و بر زندگی و معیشت مردم تأثیر مثبت داشته است.
ادعای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان در حال است که در ماهای اخیر سال 2024 میلادی سازمان ملل متحد با نشر دو گزارش از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در این سال در افغانستان خبر داد. در گزارش های سازمان ملل متحد، عدم دسترسی دهقانان به کشت های مناسب بدیل کوکنار، آب کافی زراعتی و وابستگی شدید دهقانان به عاید کوکنار از عوامل افزایش دوباره کشت کوکنار گفته شده بود. سعید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید ضعف طالبان در ارائه کشت های بدیل کوکنار و کمک های اقتصادی به دهقانان سبب شده تا آنان بار دیگر به کشت کوکنار مجبور شوند.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته. در ولایت های مختلف به شمول ولایت کابل که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده در ولایت های مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت های شمالی و شمال سبتی. دهقینی که سر کارشان با کشت کوکنار است، او قاچاق برایی که با می گپ سر کار دارد، نه قطعا لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، نه به مراتب مفاد به دست آورده.
ادعای طالبان در رابطه با بهبود وضعیت معیشتی دهقانان و جلب رضایت آنان در حال است که بر بنیاد گفته های مسئولان محلی حکومت طالبان، با آغاز فصل تازه کشت کوکنار آنان نیروهای بیشتری را به ولسوالی های فرستادند که سال گذشته شاهد افزایش کشت بود. سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که شمار معتادان در افغانستان افزایش یافته و از هر 3 خانواده یک خانواده در افغانستان از مواد مخدر آسیب می‌بینند.
بر بنیاد تخمین سازمان ملل متحد در سال 2024 میلادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و بر بنیاد تخمین همین سازمان از مجموع کوکنار کشت شده 433 تن تریاک به دست آمده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
حال هم مشکل مواد مخدر در کابل. باشندگان کابل از فروش آزاد مواد مخدر به ویژه تابلیت های نشاور در این شهر شکایت دارند. شهریان کابل میگویند که در ماه‌های اخیر دسترسی به تبلیت‌های نشاور بیشتر شده و با پایین آمدن قیمت آن استفاده از آن در میان جوانان افزایش یافته است. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل نیز تأیید می‌کنند که فروش مواد مخدر در این شهر صورت می‌گیرد و در یک سال گذشته آنان 3000 فروشنده آن را دستگیر کردند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برخلاف گذشته، حال بخشای مرکزی و پرتجمعی شهر کابل شاهد تجمعات گسترده معتادین نیست، اما معتادان بی سرپناه به دور از چشمان مردم در ویرانه های شهر و پسکوچه ها به استفاده از مواد مخدر ادامه می دهند. شهریان کابل یکی از دلایل ناپدید شدن تجمعات معتادان را رو آوردن اکثریت این معتادان به تابلیت های نشاور می دانند که به گفته آنان برخلاف استفاده از تریاک، هیروئین و شیشه که به شکل دودی و در تجمعات استفاده می شود، استفاده از تابلیت ها به گونه مخفی صورت می گیرد. جبران 28 ساله باشنده کابل می گوید معتادان جوان حال ترجیح می دهند به جای انواع دیگر مواد مخدر از تابلیت های نشاور استفاده کنند.
در کل مردم های معتادین هستند، معتادای هم داریم ما، شما که هیچ سرش نمیفهمی، یا تابلیت استفاده میکنن یا که از شراب و چیزا هست.
این باشنده شهر کابل یک علت رو آوردن جوانان به تابلیت های نشاور را دسترسی آسان به آن و ارزان بودن این تابلیت ها می داند. مرتضی باشنده دیگر شهر کابل می گوید که فروشندگان تابلیت های نشاور به گونه آزاد در مناطق مرکزی شهر این تابلیت ها را بالای جوانان به فروش می رسانند و کس مانع آنان نمی شود.
دولت بازخواست آن را نکرده است. امین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارت 3 و کارت 4 تابلتکا به فروش میرسد.
خبرنامه هایی که توسط وزارت داخلی حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق این وزارت نشر می شود نشان می دهد که در اکثریت واقعات کشف مواد مخدر حال تابلیت های نشاور ضبط می شود و شمار آن به صدها هزار تابلیت در ماه می رسد. موسی کلیم عظیمی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی کابل می گوید فروشندگان مواد مخدر در این شهر فعالیت دارند و آنان تنها در یک سال گذشته صدها تن آنان را دستگیر و به محاکم معرفی کردند.
در یک سال گذشته بیش از 3000 تن را که در کابل مواد مخدر را به فروش می رساندند دستگیر و به محکمه معرفی کردیم. حال تعداد فروشندگان مواد مخدر خیلی کم شده و فروش آن را هم به صفر کاهش خواهیم داد.
ارقام به دست آمده از مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل نشان می‌دهد که اکثریت معتادان داخل بستر در این مراکز معتادین اند که حداقل در 3 سال گذشته 2 تا 3 بار در این مراکز بستری شدند. کارمندان صحی این مراکز در صحبت به رادیو آزادی دسترسی آسان به تابلیت‌های نشاور را علت عمده اعتیاد مجدد افراد تداوی شده به مواد مخدر می‌دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه با هم مطلب را در رابطه با اضرار مواد مخدر به مادران حامله می شنویم. دکتران میگن که ولادت مادر معتاد با مادران سالم متفاوت و دشوار است، زیرا در کنار تغییراتی را که استفاده از مواد مخدر در بدن مادر معتاد با وجود آورده، کودکی که تازه تولد می شود نیز در بطن مادر به مواد مخدر وابسته شده و با به دنیا آمدن در مقایسه به کودک سالم بیشتر گریه می کند، شیر مادر را نمی مکد و تب شدید دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی در رابطه با تفاوت مادران حامله معتاد با مادران سالم پرسیده و پرسیده که خانواده ها برای نجات مادر و کودک نوزاد هنگام حمل چی تدابیر را روی دست گیرند. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با سندرم در کودکان نوزاد معلومات می دهد.
وقتی که یک طفل از مادری که مادر با مواد مخدر معتاد باشد، طفلش تولد می شود دارای یک سندروم می باشد که اونا را ویدرال سندروم می گه. یعنی بعد از تولد برای از اونها آراز و علائم پیدا می شود که سندروم ویدرال برش می گه.
نوزادان در مرحله سندروم با چی نوع مشکلات مواجه می شوند؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنها تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گای گای می شود که تب باشد. در کل ای اطفال بسیار نارام و مخرش می باشد، حتی باز وقت گنگس و دارای تاو می باشد و اکثرت ای اطفال زیادتر شیرم درست نمی خورن و چیغ می زنن که به این مشکلات اکثرت طفل مواجه می شود.
آیا کودکان همه مادران معتاد بعد از متولد شدن از سندروم رنج می برند یا برخی از آنها؟
همه مادرانی که مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا در جریان حاملگی و وقتی که طفل در بطن مادر باشد، طفل هم در بطن مادر معتاد میشه و تمام مادرانی که معتاد است وقتی که طفلش به دنیا میاد دارای سندروم ویدرال میباشد و خصوصا مادرانی که از مواد مخدر بسیار زیاد و جدی مانند تریاک یا مشتقات آنها، هروین و کریستال و شیشه یا تابلت که و همچنان دیگه مواد مخدر و خصوصا تابلت های خواب آور از اینا استفاده میکنه. اینی اکثرت مادران وقتی که اطفالشان تولد میشه و نوزاد دارای سندروم ویدرال میباشن.
اکثر زنان معتاد در روستاها زیر نظر قبیله های دیهاتی زایمان میکنند. چون این وضعیتی چقدر بر مادر و طفل تولد شده اش خطرناک است؟
واقعا یک مشکل بسیار کلان است که در مناطق روستایی جایی که دکترها یا خانم دکترها موجود نمی باشد و یا قابله هایی که اونا اوقدر دی مورد معلومات نداره، مشکلات زیاد هم به مادر و هم به طفل نوزادش پیدا می شود. مثلا اول خویی مادران که از مواد مخدر استفاده می کنه و معتاد می باشن، این مادران تولدش به مشکل و سختی می شود. دوم تولد از اینا طولانی می باشه، سوم آب از اینا کم می باشه و می شکه طفل خشک باشه و حتی به عملیات های جراحی و به چیز برسه. و وقتی که طفل آزاد تولد میشه، اینا هم امکان داره که استرس تنفسی یا مشکلات تنفسی داشته باشه که طفل نمیتونه درست تنفس کنه و حتی امکان داره که اگر اکسیژن و تهویه میخانیکی موجود نباشه دوجه طفل از باعث دسترس تنفسی تنفسش توقف کنه و سبب مرگ نوزاد شد. و همچنان با مادران هم سبب میشه که خون ریزی زیاد بتن و همچنان دردهای زیاد بخاطر که اینا معتاد هستن، دوای زدی دردم سر از اونا درست تاثیر نمی کنه و همچنان ولادتی از اینا طولانی می شود، تولدش هم با مشکل مواجه میشه که باعث خونریزی های شدید و شاک و حتی مرگ مادرم شده می تانم.
توصیه شما به مادران معتاد و خانواده های آنها چیست تا طفل نوزاد معتاد با مشکلات صحی مواجه نشود و مرحله سندروم را به راحتی سپری نماید؟
توصیه ما برای خانم هایی که معتاد است ایست که اینا خواهالتر کوشش کنه که اگر معتاد باشه و نمیتونه معتادی خدا الا کنه حمل نگیره، و وقتی که حمل گرفت اینا کوشش کنه که مواد مخدر کم استفاده کنه و مقدارش هم کم و وقتش هم و همچنان تعدادش هم مثلا 3-4 دفعه استفاده میکرد آلی باید 2 دفعه استفاده کنه و همی رقم اینا باید دوز یا مقدار مواد مخدر که استفاده میکنه باید کمی بیاره. و همچنان این خانم ها متوجه باشه که خود از اینا و طفل نوزادشان در خطر است و اینا باید با یک مرکز صحی که درست امکانات داشته باشه، اکثر شفاخانه ها باشد، اونا جا باید تولد کنه و در خانه و یا در جایی که یک قابله عادی باشه اونجا باید تولد نکنه. اینا تولدش هم در خطر می باشه و برای خانم هم مشکل پیدا میشه و برای طفل نوزادش هم مشکل پیدا میشه و امکان ازی داره که حتی خانم و طفل هر دویش از بین برود.
تأکید دکتران متخصص بر زایمان مادران معتاد تحت مراقبت قابله ها و کارمندان صحی در حال است که به تازگی حکومت طالبان درهای اینستیتوت های صحی را بر روی دختران بسته و کارمندان صحی هشدار می‌دهند که با دوام این وضعیت نهادهای صحی با کمبود جدی کارمندان مسلکی زن روبرو خواهند شد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما می گوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
تشکر از این که تا این دقایق برنامه کاروان زر همراهی امون کردید و حال می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که انور و اکرم دوستان صمیمی هستند و با هم به عروسی دوست دیگرشان می روند. در این هنگام انور به یک بارگی دچار اختلال ذهنی می شود و از جایش برخاسته و با اشتراک کنندگان محفل عروسی دوام می کند و به این گونه محفل برهم می خورد. این که چرا وضعیت انور به هم می خورد و باقی ها به دوام می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
استاچو استاچو
این استادستم بیا
سلام علیکم مانده نباشی اکرم
زنده باشی تو مانده نباشی
خیرتی سه چالا کجا روان هستی
اینه کجا هستی خنده داشت آره چرا لخ لخ خنده میکنی بخیالم که باز از شراب خدا پر ساختی چطور
تو برو خالی بودن مرا چی میکنی اینه بود کجا روان هستی بخیر
دیگ آروسی روان هستم
خوب خیلی آروسی روان هستی
اینه تو خیلی خانه ما برو بچه ما خانه است ما آروسی میرم امی نانه که خوردم زود کدم ابراهیم باز تا صبح قصه خواد کردیم
تو رو خدا ای دیگه چه رقم اندیوالیست که تو آروسی میری و مرا در خانه میمانی
آله تو رو چطور دهی آن روز من امراه خود ببرم
چرا؟ کالا در جانم نیست؟ یا با چار پای میرم ها؟
تو که نشه شوی چار پای چی میکنی که بیخی دیوانه میشی؟
با هم دیگه با دیگه بارا بابا ماجد خونه از کجا نشه رفتارم میدارم آروزی خود جای میل است جای خنده است جای مزاق است
مزاق خود میباشه اما جای خرمستی خود نیست
این از من خرم جور کردی ها؟ خیر خیر
خر خود خوب است بارا میبره تو که نشه شوی به گپام نمیفهمی اونجا مردم های خوب و با عزت هستن خود شرماندی ما
نمی شرمانم تو مرا بیخی دیوانه فکر کردی برو که بریم
خو خی بالا شو اینه او بچه در جای من میشینی اونه در اون چوکی اون از اون دروازه بالا شو در اونجا بشی
مرا میمانده که من دریواری میکرده بمشم خو خو دیگه اینه
اوف چی بلا هستی چه قضیات شراب خوردی ای خود در دمتری هم بوی تو میایه ای تو نشه که اوجه در جنجال گرفتار ما کنی
برو برو حرکت کن ترسو هیچ گفه نیست فقط تنها امروز من شراب خوردیم
من مشناسمت از امو سابق مشناسم
خوب است که مشناسیم ساقی آمد دریا پر کن از وفا جامم از غم ها
خالیس بیا که اونجا بشینیم
بیا که بشینیم بیا بری اوف چی هستی چی رقم صدای موسیقی چه خب بلند است گوشوهای مخور
بیا که از در اون دورتر بشینیم
ما خود دور خواهد چشتیم این مردم دیگه چی کنن ها تو این سالون خورده بی بی و این لاس بیکنن کلان بی بی تو میگی فقط استیدیوم است و یک ده هزار نفر نمیجه شیشته جمع کن بگو لاس بیکنن تا جمع کن
خیره صبر کن آل نان گاوردن موسیقی را قطع میکنن
یارا من خوی موسیقی مایی تعمل کردن نمیتونم بخی مغز مخور
ای خو گپ آسان است پایای ما را خو بسته نکدن بیا که بریم بیرو
گوشای ما را خوردن ای صدای موسیقی چی خب بلند است
ای دیوانه شرماندی ما آرام باش
چرا آرام باشم تو را به خدای موسیقی بر انسان است
و بچه ها ای دیوانه کتی کی آمده ها
ای خدا زده الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی بی عقل ده کار کس چی کار داری آروسی از مردم است او میفهمن کارشان یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است
چطور کدش کار نداشته باشم
آه بچه تو دیوانه شدی چی بلا چرا ناغ ناغال مغال میکنی بچه بیا اینی را کی خبر که کی را آورده
آجی سیب ای امرای ما آمده بجای از این من مذرت میخوایم یک اشتباه کده دیگر
تو ای گفار بان چی اشتباه کدیم که اشتباه کدیم مرا کم میاری در جای
اوف از دان از این چقدر بوی بد میایه این بدبخت خونش هست
آجی سیب اشتباه از ما بود اینم یال اینم میریم
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. از شما دعوت میکنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانید. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
این توی این توی مقابل من
هستیم.